أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ان شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کنیم. روز گذشته بحثی رو در ارتباط با واژه نور محضر شما برادران و خواهران تقدیم کردم. عرض شد یکی از کلمات و صفاتی که در دعای جوشن به ذات اقدس الهی نسبت داده شده واژه و کلمه نور است. در این دعا می خوانیم یا نورن فوق کل نور، یا نورن بعد کل نور، بعد کل نور، یا نورن لیس کمثله نور، یا منور القلوب. به انها و اشکال مختلف این صفت و این واژه نورانیت رو به خدا نسبت میدیم و عرض کردم ما هم نیاز داریم به این نور. این نور رو هم همونطور که هر چیز رو از چشمه اصلیش باید گرفت، قرآن میفرماید از خدا باید بگیرید. من لم یجعل الله له نور فما له من نور. هر کسی که خدا این نورانیت رو بهش نده از هیچ کانال و از هیچ منشأ دیگری نمیتواند دریافت کند. بعضی ها هستن هم این جهان هم جهان آخرت نورانیت دارن. رسول خدا به جابر ابن عبدالله فرمود جابر، بعضی ها وقتی میان به صحرای محشر انقدر نورانیت دارن کل جبل العظیم، مثل یک کوه نور، حالا این تشبیه البته، مثل یک کوه نورانیت داره. بعضی ها فرمود اسقر من ذلک، کمتر، یعنی اونقدر کس نکرده. بعضی ها فرمود مثل نخله، به اندازه شاخه خرما، تا این میزان نورانیت داره. بعضی ها فرمود به اندازه‌ای که شست پاشون جلوشو ببینن، ابهام قدمه ای. اینا فرمود به اندازه‌ای که بتونن حد اقل رو تشخیص بدن. بعضی هم که قرآن دیروز عرض کردم میفرماید تو تاریکی محضن، هیچ نورانیتی ندارن. اینا همش از اینجا کسب میشه، منشأ این نور اینجاست و از اینجا باید به دست آورد. بعضی ها اینجام تو ظلمتن، توجه ندارن، اینجام تو وحشتن، اینجام کلاف سردرگمن، اینجام علی رغم امکانات زندگی تاریکی دارن، زندگی مرارتباری دارن. و این نورانیت کاری به مال و قدرت و ثروت نداره. گرچه مال، همسر خوب، تو روایات داریم فرزند خوب، امکانات، سلامت، امنیت، اینا زندگی خوش میاره. روایت داریم 5 چیز اگر تو زندگی نباشه زندگی ناخوشه. یکیش امنیته، یکیش از صحه سلامته، یکی از زوجت و صالحه همسر خوبه، یکی الولد البار فرزند نیکه، یکیش آزادی است، آرامش، اینا همه زندگی رو خوش میکنه، اما نورانیت به اینها نیست. منشأ دیگری دارد که من دو تاشو دیروز گفتم، یه 4-5 تاش هم امروز میگم که این 7-8 مورد رو اگر جمع بزنید میشه عوامل کسب نورانیت. دیروز یکیشو عرض کردم تفکر، یکی عرض کردم شرح صدر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. امروز هم چند عامل دیگر رو عرض میکنم، دقت کنید تا این بحث کامل بشه، ببینیم چطور میشه از اینجا نور کسب کرد. گفتم قیامت بعضیا متوجه میشن، میگن انظرونا نقتبس من نورکم، از کجا بیاریم این نور رو، شما به ما بدید. ولی بهشون میگن قیلر جهو وراعکم، همه اینایی که در قیامت نور دارن، روشنایی دارن، راحت راشون رو پیدا میکنن، همشون از اون دنیا آوردن. خب چطور میشه به دست آورد؟ یکی از عواملش امیر المومنین که در واقع میشه سومین عامل با اون دوتایی که دیروز گفتم، میفرماید الیقظت نورون والقفلت قرورون، الیقظت النور الذی لا یطفا. فرمود یه نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه تو زندگی یقظه است. الیقظه نورون، امیر المومنین فرمود یقظه نور است، اما غفلت غرور و تاریکی است. یقظه یعنی چی؟ یعنی بیدار بودن، یعنی متوجه بودن، یعنی درک کردن. این معنای یقظه است. چون روایت داریم بعضیا تا دم مرگ خوابن، الناس نیامو و اذا ماتو انتبه، تو دم مرگ خواب. امیر المومنین به بعضی از اصحابش میفرمود فقط چشماتون بازه، اما شما خوابید. اراکم ایقاز نو ما، به ظاهر یقظه و بیداری دارید ولی خوابید. و لذاست که یقظه یعنی توجه، مقابل غفلت که بیتوجهیست، یعنی متوجه شدن. حالا یقظه مختلفه، یکی ممکنه با یه آیه بیدار شه، یکی ممکنه با یه تصادف بیدار شه، یکی ممکنه با یه نصیحت جا به جاش، یه کسی ممکنه با یه رفیق خوب. اما زرنگ اون کسیست که، ساده تر عرض کنم، توی بیابان تاریک اگه انسان یه جرقه دستش افتاد، زرنگ کسیه که این جرقه رو شعله ورش کنه. تو زندگی من و شما جرقه زیاده، فراوان. رسول خدا فرمود الا و ان فی ایام دهرکم لنفحات، تو زندگی همه شما جرقه، حالا یا پا سخنرانی یا تو جلسه قرآن یا با دیدن یه فیلم، با دیدن یک بفرمایید که جریان یه تصادف یه حادثه است، زیاد تو زندگیتون جرقه میاد. فرمود تعرضوا لها، شعله ورش کن، نذاری خاموش بشه، نذار این در واقع از بین بره. به قول مولوی میگه یه کسی تو خانش نیمه شب صدای پای دزد شنید، بلند شد ببینه دزد یا نه، خیال کرده یا نه، باده یا گربه است، حیوانه، اصلا صدا چیه نصف شب تو خانه. ملای روم میگه این آدم خواب با این صدا بیدار شد، بلند شد دید تاریکه، یه چیزی روشن کرد ببینه میفهمه علت این سر و صدا چیه، واقعا باد، دزد، حیوانه. ملای روم میگه که این دزدی بود، رفت پشت سر این صابخانه ایستاد، دقیقا پشت سرش ایستاد تو تاریک، و آهسته این چیزی که این روشن میکرد فوت میکرد و خاموش میکرد. اینا متوجه نمیشد از کجا خاموش میشه، دزد پشت سرش بود. بس که ظلمت بود و تاریکی به پیش، او ندید آتش کشی را نزد خیش، آتش کش کنار خودش بود، پشت سر خودش بود، فوت میکرد. دوباره سه باره دید نه، کسی که نیست و اینم که خاموش میشه و حتما باده، رفت خوابید و صبح بلند شد با خانه خالی مواجه شد. بیدار شد، نتونست این جرقه رو شعله ورش کنه، نتونست اینو نگهش داره، نتونست یه چرخی بزنه ببینه پکی هم پشت سرشه. یقظت و نورون جبیر ابن مطعم آمده بود، یا مطعم اومده بود اسیری داشت تو مدینه آزاد کنه. تو جنگ بدر خب یه عده اسیر شده بودن، پیغمبرم فرمود باید پول بیارید، فدیه بیارید اینا رو آزاد کن. آمد رسید مدینه، گفتن پیغمبر رفته نماز، اول ظهر بود. اومد جلو در مسجد ایستاد نماز پیغمبر تمام بشه، پولو بده اسیرشو آزاد کنه، از بستگانش بود. یه وقتی پیغمبر خدا داره سوره مبارکه طور رو میخواند، سوره طور، رسیده به آیه 52، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، عذاب واقع شدنی است، کسی هم جلوشو نمیتونه بگیره. ان عذاب ربک لواقع، سوره مبارکه طور آیه 52، ما له من دافع، تمام بدنشو لرز گرفت، تمام وجودشو این بیدار شد. اومد یا رسول الله اینا چیه؟ فرمود آیه است، قرآن. مسلمان شد، اومده بود اسیر ببره خودش آزاد شد، اومده بود اسیرش رو آزاد کنه خودش رهانیده شد، برگشت مکه مسلمان. با یک آیه تغییر کرد، توس شد. بعضیا اینطورن. امام صادق فرمود مردم بر دو دسته هستند، منهم من یؤمن به سمع و منهم من یؤمن به نظر. بعضیا با همین گوش که بشنون قبول میکنه، ایمان میار. مرحوم مجلسی اول رضوان الله تعالی علیه ملا محمد تقی مجلسی، پدر ملا محمد باقر، که خدا پدر و پسر رو مشمول عنایات و لطف واسعش قرار بده با اون خدمات ارزنده شد، این مرد بزرگ توی جلسه‌ای که دزدها و اشرار شرکت داشتن نوشتن شرکت کرد، حضور یافت. اینا دور هم نشستن، رئیس اشرار هم نشسته، خیلی بهش برخورد این آخوند، این شخص مجلس ما اومده امروز برای چی آمده؟ به هر حال مرحوم مجلسی اول نشسته، اونها هم دور هم، اون شخص شروع کرد تعریف کردن، رو کرد به مرحوم مجلسی گفت شما فکر نکنیم ما آدم های خیلی بدی هستیم، ما دزدی میکنیم، شر هستیم، راهزن هستیم، مال کسی رو میبریم، ولی پاشم بیفته مردیم، پاشم بیفته آدمایی نیستیم که نمک خورده و نمکدان شکن باشیم، نه نون و نمک کسی رو خورده باشیم، امکان نداره مالش رو ببریم، امکان نداره بهش خیانت کنیم، با کسی رفیق باشیم امکان نداره بهش لطمه بزنیم، ما به غریبا حمله میکنیم، به مسافرایی که آشنا هستن، اگر با کسی نان و نمک خورده باشیم خیانت نمیکنیم. مرحوم مجلسی فرمود دروغ میگید، اینطور نیست. نه آقا، مگه شما میدانی؟ فرمودن شما نان و نمک کیو بیش از خدا خوردید؟ نان و نمک خدا را بیش از همه، اصلا همش مال خداست. ما من دابتن الا علی الله رزقا، چرا نمکدان او رو میشکنید؟ چرا اسیان او رو میکنید؟ میگه یه مرتبه رنگ از چهره این شخص پرید، تغییر کرد، بلند شد، توبه کرد، رو دست و پای مرحوم مجلسی افتاد، گفت آقا دیگه دست به این کارا نمیزنم، شد یه آدم صالح. ببینید یه گوش شنوا و یه زبان تأثیرگذار، این سخن سخن تأثیرگذار، گوشم گوش شنوا. گاهی این است، گاهی انسان یه تصادفی میبینه، گاهی یه حادثه میبینه، گاهی یه اتفاقی براش پیش میاد. این جرقه ها عزیزان، جوانهای گرامی، تو زندگی من و شما زیاد زده میشه. فقط انسان زرنگ اون کسیست که اینو شعله ورش کنه، خاموش نشه. امیر المومنین علیه السلام، حالا این داستان رو میگم برای اون بخش دوم، یؤمنو به نظر. بعضیا با گوش شنیدن، بعضی هم خب باید میدیدن یه معجزه یه چیزی. امیر المومنین از صفین بر میگرده، رسیدن به یه منطقه، راهبی اونجاست از راهبان مسیحی، حضرت تشنه است، اصحابشون تشنند، آبم در بیابان نیست. امیر المومن علیه السلام با دست مبارک خاک رو کنار زدن، یه سنگی رو برداشتن، آب جاری شد. خیلی راهب تعجب کرد، گفت من میدانستم، تو کتب ما بود که اینجا سنگی است که جز نبی یا ولی خدا، وصی خدا، کسی نمیتونه اینو جابجا کند، این سنگ رو پیدا کند، معلوم میشه شما وصی یا نبی هستید. فرمود نه، من نبی نیستم، ولی وصی پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و خب این راهب مسلمان شد، مرید شد، پیرو شد. در لیلة الحریر هم در جنگ شرکت کرد، به شهادت رسید، با شهادت مرگ براش اومد، عمرش اینگونه پایان پذیرفت. پس یک عامل کسب نورانیت این است: الیقظت نورن و القفلت غرورن. الیقظت نور الذی لا یطفع، یقظه نوریست که خاموش نمی شود. این یک عامل. دیگری که در روایات داریم باعث کسب نورانیت میشه، باز حدیث از امیر المومنین علیه السلام و از ائمه، شاید در این موضوع همه ائمه حدیث دارن، و اون این است: فرمودند علیک به تلاوت القرآن فانه نور لکف الارض و زخر لکف السما. نورانیت رو زمین میخوای، ذخیره تو آسمان میخوای، میخوای فشار قبر نداشته باشی، میخوای آرام زندگی کنی، قرآن رو باش ارتباط داشته باش. قرآن نور است. خود خدا هم تو قرآن میفرماید ما نور بر شما نازل کردیم، اونم نور مبین آشکار. علیک به تلاوت القرآن. خیلی فرهنگ قرائت قرآن، من بعضی افراد میبینم، بعضی جوامع متاسفانه خیلی ضعیفه. فرهنگ قرائت قرآن، میدونی فرهنگ قرائت قرآن یعنی چی؟ من یه خورده بازتر عرض کنم. یعنی میره دیدن مریض، از همه چیز میگی، از داروش و از کپسول و از قرصش و از پزشکش و از عکسش، اما یه سوره حمد کنارش بخون. این میشه فرهنگ قرائت قرآن. سر زدن به بیمارمون با قرائت قرآن باشه. پیغمبر خدا مریضه، تو بستر افتاده، دو تا عیادت کننده دارد، یکی جبرئیل یکی میکائیل، اومدن عیادت رسول خدا. جبرئیل نشست بالای سر، میکائیل نشست پایین سر، پایین پا. وجود پیغمبر گرامی اسلام در بستر، جبرئیل شروع کرد بالای سر: بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سوره فلق رو بالا سر پیغمبر خوان. تمام کرد، میکائیل شروع کرد: بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. او فلق رو خوند، این سوره ناس رو، یا رسول الله، حضرت سپاشد نشست، فرمود بهتر شدم. قرآنی که شما بخوانید، جبرئیل آورنده قرآن است، یکی سوره فلق یکی سوره ناس، بلند شدن رفتن. این عیادت فرشتگان است از پیغمبر. چه اشکال دارد فرهنگ قرائت قرآن؟ تو ورود به بیمارستانمون از کنارش رد میشیم، دیدن مریض میریم، یه سوره حمد، یه سوره ناس، یه سوره فلق. اومد پیش پیغمبر: یا رسول الله. اینو سعد انصاری نقل میکنه، میگه من نشسته بودم، یه کسی آمد گفت یا رسول الله وضعم خوب نیست، وضعم مساعد نیست، گرفتارم. آقا فرمود که هر وقت وارد خانه میشی سوره توحید بخوان: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، سلام کن، سوره توحید بخوان. عرض کرد آقا گاهی کس تو خونه نیست؟ فرمود کسی هم نبود سلام کن و سوره توحید رو بخوان، وارد خانه شو، مشکلاتت رفع میشه، حل میشه. خب ببینید، جنازه رو دفن کرده بودن سالهای دور، سالهای شاید اوائل، مثلا فرض کنید بعثت است، بعد از چند سال یه کسی مشغول باغبانی بود، برخورد کرد با این جنازه، تو جنازه سالمه، خدمت رسول خدا رسید: یا رسول الله، این شخص در حال باغبانی بیلم وسیلم خورد به قبر، بدن این شخص نمایان شد، چرا بدن سالمه؟ حضرت فرمود چون سوره ملک زیاد میخوند، فرمود یکی از اسامی سوره ملک سوره منجیه است، یعنی نجات میده انسان رو از فشار قبر، نجات میده از سختی. و کم لهوم نظیر، خیلی من اگه اینا رو بخوام عرض کنم فراوان. باز حدیث دیدم پیغمبر فرمود شب که میخوای بخوابی آیه 110 سوره کهف رو بخون. فرمود خب آدم وضو میگیره، قل انما انا بشر، اون آیه معروف دیگه. این آیه شریفه 110 سوره مبارکه کهف، فرمود بخوانید یستغفرون او تستغفرون الملائکه، فرمود تا صبح ملائکه طلب غفران و آمرزش میکنن برای این فرد. این فرد در نورانیت قرار داره. فرهنگ قرائت قرآن اینه، فرهنگ قرائت در دیدن مریض سوره، در ورود به خانه سوره، صبح از خانه میای بیرون سوره مبارکه قرآن، و همچنین موارد متعددی که در روایات امیر المومنین علیه السلام از کنار مدائن رد میشد. مدائن با بغداد فاصله نداره، البته قبل از بغداد بوده، بغداد رو بعد ساختن. حذیفه تو این شهر استاندار بوده، سلمان تو این شهر استاندار بود. مدائن یک سابقه تاریخی قویی از شاهان ایران دارد. رد می شدن. مرحوم آتشیخ عباس تو مفاتیح هم نقل کرده این رو. یک کسی شروع کرد شعر خواندن، جرت ریاه و علا رسوم دیارهم. یه نگاهی کرد به این کاخهای مدائن، شروع کرد شعر خواندن. آقا فرمود قرآن بخون، چرا قرآن نمی خوانی؟ آقا چه آیه ای؟ آقا خودشون شروع کردن خواندن آیه 26 سوره دخان، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، فرمودن اینو بخون، قرآن بخون. متاسفانه گاهی مجلس های ختم ما قرآن تو شده حاشیه ای، اونقدر شعر و اونقدر عرضم به حضور شما تقدیر و اونقدر مطالب متعدد و اونقدر گاهی اسراف از این گلدسته های متعدد گلهایی که تو مجالس متعدد میاد و اونقدر ظاهر گاهی پرداخته میشه. این خیلی مهمه. نقل کردند برای من، یک کسی نقل کرد گفت مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علی که قبر مسجد شریفشون در کنار این مسجد است و این مسجد به نام ایشان، ایشون در یه مجلسی وارد شدن، دیدن یک کسی داره شعر میخوانه. یه قدری تأمل کردن، گوشاشون یه قدری سنگین بود، فرمودن چی میخوانن؟ گفتن آقا شما وارد شدید دارن در فضیلت علم و علما شعر میخوانن. فرمود بگید قرآن بخوانن، قرآن بخوانن که همه چیز توشش، همه چیز در واقع مشتمل بر همه، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. غالب باید باشه قرآن تو مجالس، فرهنگ باید بشه قرآن. عرض کردم امیر المومنین کنار قبرستان می آمد، بازار دیروز عرض کردم بازار می رفت، حضرت می استاد، آیه شریفه تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا رو تو بازار می خواند. پس عامل دومی که نورانیت می بخشد این است که قرآن تو زندگیمون فرهنگ بشه. چون همه ی عزیزان بلد نیستن قرآن بخوانن، باشه قرآن فرهنگ شدن لازم نیست آدم بلد باشه بخونه. قل هو الله که بلدیم، حمد که بلدیم، سوره ناس و فلق که بلدیم، این فرهنگ بشه. و من توصیه میکنم مخصوصا به جوانها، به دوستانی که اهل فضلن، اهل علمن، طلاب محترم، به عنوان یک برادر کوچک حفظ موضوعی قرآن داشته باشید. تا گفتن نماز یک آیه اقیم الصلاه لذکر ان الصلاه تنها عن الفحشاء، تا گفتن وفای به عهد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله، تا گفتن بحث زکات، صوم، حفظ موضوعی، گرچه حفظ ترتیبی هم خوبه اما برای یک کسی که میخواد در واقع تاثیرگذار باشه خیلی جاها، در هر موضوع انسان یه آیه بداند چقدر خوبه، چقدر تاثیرگذاره. در روایات داریم وقتی تاریکی ها مانند شبهای مظلم به شما رو می آورد، علیکم بالقرآن، بر شما باد قرآن، این کتابی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، بیست و سه سال در جمع و در تدوین و در اختیار گذاشتن مسلمان ها تلاش کرد براش. خب کافیسی دوتا، یک پس شد یقظه، دوم قرائت قرآن، سوم دقت بفرمایید. این بحث رو من میخوام تمام کنم امروز. روایت داریم بعضی ها میان صحرای محشر نورانیان، بحث ما رو نورانیت دیگه، اینا چیکار کردن؟ من شهد شهادت حق لیهی بها حق امرئ مسلم اتا یوم القیامه و علا وجههی نور یعرفه الخلائق. به به، فرمود کسی که شهادت حق بده، حق، دروغ نگه، واقعش رو بگه، روز قیامت میاد چهرش نورانیست به گونه ای که اهل محشر میشناسنش، میگن ببینید این یه جایی قرار بود شهادت بده و حق گفت، ولو علیه خودش، شهادت حق. این خیلی مهمه. شما ببینید وقتی در جمل، قبل از نبرد جمل، خب پیغمبر خدا به عایشه فرموده بود، به بعضی از زنهای دیگه شمینو فرموده بود، ام سلمه میگه من نشسته بودم، عایشه هم بود، پیغمبر فرمود میبینم روزی که یکی از شما و یکی از زنهای من علم مخالفت برمیانگیزد، با وصی من مخالفت میکند، در اسلام فتنه ایجاد میکند. بعد فرمودن او کسی است که وقتی به منطقه هوعب میرسه، منطقه هوعب در مسیر، سگهای منطقه هوعب به طرف شتر او میان و پارس میکنند. خب این تو ذهن عایشه بود، تو ذهن ام سلمه بود. شتر عایشه رسید به هوعب، دید صدای سگ میاد، سگها ریختن دور شتر، دارن پارس میکنن، صدا میکنن. به این شتربان گفت که اینجا کجاست؟ گفت هوعب. تا گفت هوعب، عایشه یه مرتبه تکان خورد، گفت برمیگردیم، پیغمبر خدا از چنین روزی به من خبر داده بود، برمیگردیم، من نمیام. بلا فاصله طلحه و زبیر نوشتن، بعضی نقلا دارد 50 نفر رو اجیر کردن، پول دادن، اومدن گفتن شتربان اشتباه کرده، اینجا هوعب نیست، اینجا جای دیگه است. پیغمبر فرموده شتر سگهای منطقه هوعب اگه پاس کردن، اینجا هوعب نیست. 1، 2، 3، 4 هی آمدن گفتن خانم اینجا هوعب نیست، اینجا هوعب نیست. خب دیگه یه چیزی رو وقتی خیلی بیان بگن تأثیر میگذارد، گفت پس حرکت میکنیم. خب این شهادت ناحق، این شهادت باطل. خود زبیرم تو جمل امیر المومنین بهش فرمود که تو که یادت من و پیغمبر کنار هم ایستاده بودیم، تو رسیدی مکه بود خانه خدا، یادت پیغمبر به چی گفت؟ پیغمبر به تو فرمود اتحب علیان زبیر، علی رو دوست داری؟ گفتی بله، علی جان منه، چرا دوستش نداشته باشم؟ یادت پیغمبر بهت فرمود ستحاربه و انت ظالم، یه روزی با این علی در میفتی و اون روز تو ظالمی، تو اشتباه میکنی. خب اینم بهش حضرت فرمود، گفت بله آقا من یادم رفته بود، درست، من نمی جنگم با شما. این حرف مرا از جنگ باز داشت. اومد پسرش عبدالله ابن زبیر تحریکش کرد، بابا کجا میخوای بذاری بری؟ این لشکر رو ما آوردیم اینجا. حالا نمیگن زبیر ترسید، حالا نمیگن جا زد، تحریکش کرد به جای اینکه برگرده شمشیرش رو برداشت، یک تنه حمله کرد به سپاه امیر المومن علیه السلام. البته بعد از جمل گریخت، میدان رو ترک کرد، نماند به جنگ و بعد کشته شد توسط یک کسی در بیابان، کشته شد، نه در حال جنگ، در حال نمازم بود، در سجده او رو کشتن. حضرتم راحت راضی نبود به این امر، وقتی شمشیر زبیر رو آوردن فرمود این شمشیر در راه اسلام خیلی تلاش کرده بود، خیلی غبار اندوه رو از پیغمبر زدوده بود، اما چرا باید یک کسی با این سابقه اینطور آخر کارش تمام بشه؟ من شهد شهادت حق، اگر کسی شهادت حق بده. فرزدق ایستاد کنار سید الساجدین دفاع کرد، هاذا الذی تعرف البطحا و تعته، گفت هشام تو امام سجاد رو نمیشناسی، این خانه او رو میشناسی، این کعبه او رو میشناسه، جای قدمهاش رو میشناسه، عاقبت به خیر شد، یک شهادت حق داد عاقبت به خیر شد. اگر یک کسی لازم باشد جایی و کتمان کند، و زیاد از این نمونه ها تو تاریخ هست دیگه، چون فرصت میگذره من عبور میکنم. اینم میشود سومین عامل کسب نورانیت، گواهی حق دادن. عزیزان، برادران، ماه رمضان، غیر ماه رمضان، اینو رعایت کنیم، تا یقین نداریم پشت سر کسی حرف نزنیم. نقد نکنیم، تحلیل نکنیم، مخصوصا تو شرایط سیاسی که شرایط سختی هم هست حواسمون جمع باشد. تا نمیدانیم، تا بررسی نکردیم، اگر انسان مطلبی رو بگوید و خود ندیده باشد، خود اطلاع عمیق نداشته باشد، حداقلش این وزر و وبال برای او دارد، باید پاسخگو باشد، شهادت حق بدهد، نورانیت دارد. و چهارمین مورد که با این مورد بحثمو جمع کنم، وجود مقدس رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. نشسته بودن، یه کسی آمد، یه بادیه نشینی، یه فرد عادی اومد خدمت حضرت سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله احب ان احشر یوم القیامت فی النور، دلم میخواد قیامت نورانی باشم. امنات یسعا نورهم بین ایدیهم، یا رسول الله احب ان احشر یوم القیامت فی النور، دوست دارم روز قیامت در نور محشور بشم، چه کنم؟ آقا یه راه حل بهش داد، این راه حل رو دقت کنید، فرمود لا تظلم احدا، به هیچ کس ظلم نکن، به هیچ کس ظلم و ستم نکن، لا تظلم ابدا تحشر یوم القیامت فی النور، به کسی ظلم نکن تا در نور محشور بشی. در حدیث دیگری دارم دیدم فرمود اتقوا از ظلم، بپرهید از ظلم، فانه ظلمات و یوم القیامه، ظلمات و یوم القیامه، فرمود ظلمات قیامت از ظلم این دنیاست. ظلم چی آقا؟ ظلمی نیست که کسی حاکم باشه، رئیس باشه، قدرت دستش باشه، رد کنه ارباب رجوعش رو، یا خوب اداره نکنه، یا بفرمایید زرندوزی کند. نه، ظلم تو زندگی همه من و شما میتونه باشه. مگه تو دعای کمیل نمیخوانید ظلم تو نفسی؟ مگه تو قنوت نمیگید ربنا ظلمنا انفسنا؟ یه آقای اگه تو خانه حقوق همسرش رو رعایت نکنه، ظلمه، ای باید پاسخگو باشه. یه آقای اگر تو خانه بد اخلاقی کنه، زور بگه، تحکم داشته باشه، این ظلمه، او هم که قبول کنه فردای قیامت باید پاسخ بدی. یه خانمی اگر محیط خانه رو بر همسرش سرد کنه، حدیث دیدم اگه یک زنی پیغمبر فرمود تو خانه به شوهرش بگد که ما تو زندگی از تو خیری ندیدیم، ما که خیر ندیدیم، همین فرمودن، روایت داریم فرمودن خدا اعمالش رو حبط میکنه، اگه قبلش نماز خونده تمام، روزه گرفته همش از بین میره، حبط میکنه. این روایت است در ثواب الاعمال، مرحوم صدوق و دیگران هم در جای دیگه دارن. کسی بگوید ما رأیتو، من ندیدم تو خانه تو خیر ندیدم، همین. حالا وای به این که جسارت باشه، ناسزا باشه، تندی باشه. لذا زن و شوهر نسبت به هم دیگه اگر حقوق رو رعایت نکنند، یه ظلم. یه کسی به خودش ظلم کنه، آقا مگه میشه کسی به خودش ظلم کنه؟ بله، یه آدمی که وسواس داره به خودش ظلم میکنه، وقت خودشو، انرژی خودشو، اعصاب خودشو خورد میکنه برای اینکه وسواس داره، این ظلم به خودته، بذار کنار، این ظلمات قیامته. انسان وسواسی در تاریکی میاد چون ظلم کرده به خودش. یه کسی که این زبونشو، این دستشو، این پاشو رها میذاره گناه کنن، خب اینا تقصیر ندارن که، اینا خودشون هم تو قیامت وقتی به زبان میان، حالا زبان حال، زبان قال، میگن که ما که نمیخواستیم، این ما رو کشوند به گناه، این با ارادش، با اختیارش، چه گناهی کرده این عضو بسوزد، این زبان محاکمه بشه چون من او رو کشیدم به پای گناه؟ این خودش یه ظلم است. ظلم شاخه های زیادی دارد. در روایت دیدم بعضی ها میان صحرای محشر یه چیزایی تو پروندهشون رو تعجب میکنن، مثلا میگن شما عامل فلان زمین خوردن بودی، فلان شکستن فلان شخص، پای فلان شخص بودی. ای من کجا پا فلانی رو شکستم؟ خودم خبر ندارم. میگن تو نشکستی، اما تو زمینش رو فراهم کردی، یه پوست میوه، یه پوست موزی انداختی از ماشین پایین رفتی، اومد ردش لیس خورد، پاش شکست. تو قصد دین نبود، اما منجر به این شد، درست خطاست، اما بالاخره تو تسبیب و عامل هستی. در روایت دیدم بعضی ها میان صحرای محشر، اینا همه هم عربیاش تو یادداشت بنده دارم، هم بعضیاش تو ذهنمه، میخوام وقت نگذره میخوانم، فقط ترجمهش رو عرض میکنم. بعضی ها رو میارن صحرای محشر، نگاه میکنه میبینه پروندهش پر از حسنات، قد خوشحال میشه، سر رهو خوشحالش میکنه، این پرونده شادش میکنه، خب دیگه ما که کارمون دیگه حل دیگه، اینجا مشکل نداریم. میگن نه وایسا، چند نفر شاکی دارید، اینا بیان یکی یکی میاد، افرادی که تو این دنیا به حقشون پایمال شده، ظلم شده، افرادی که تو این دنیا نسبت به اونها اجحافی شده، حق الناسیه، میان یکی یکی خدایا چه کنیم با این؟ میگن که یه بخشی از حسناتشو منتقل کنید به پرونده اونها، یه بخش، دو بخش، سه بخش. یه وقت نگاه میکنه هی داره از اینا زده میشه، کم میشه، عشق میریزه، گریه میکنه. میدونی چرا؟ میدونی چرا؟ پیغمبر فرمود میدونی بدبخت واقعی کیه؟ مفلس واقعی، مفلس واقعی. فرمود بدبخت واقعی، ورشکست واقعی کسیست که بیاد قیامت حسناتم داره، حالا شاکی داره، این حسنات رو یکی یکی ازش بر میدارن، دیگه هم نمیشه جایگزینش کرد، نمیشه دنبال حسنات رفت، من کجا نماز بخونم؟ قیامت که صحنه نماز خواندن و کسب حسنات در این بعد پرونده نیست، چطور میشه؟ آقا یک کسی اینجا ورشکست میشه، ممکنه جایگزین کنه، ممکنه وضعش خوب شه، ممکنه توبه کنه، ممکنه به هر حال جبران کنه. فرمود میدونید بدبخت و ورشکست واقعی کیه؟ حدیث از پیغمبر خداست، فرمود اون کسی که میاد روز قیامت با حسنات اما شاکی داره، هی ازش کسر میکنن، جایگزینش هم ممکن نیست. وقت چجور؟ عرض کردم ظلم به همسر، ظلم به فرزند، ظلم به همسایه، عدم رعایت حقوق شهروند. امام سجاد رد میشد با اسب، پیاده شد، یک کلوخ وسط کوچه بود، برداشت انداخت یک گوشه ای. گفتن آقا حالا این کلوخ اینجا باشه، شما اسب متوقف کردید، پیاده شدید، این کلوخو. فرمود به همین اندازه یک کسی کار مثبت انجام بده، تو پروندهش حسنات می نویسن. کار مثبت که همیشه کلان نیست که بگیم آقا فلانی سفره انداخت 5000 نفر شام داد، نه، آقا یک کلوخ از سر را مردم برداشت، همین، یک کسی ماشینش مانده بود دادید بنزین بهش داد، استاد یه تفقدی کرد. خیلی ساده میشه این پرونده حسنات رو انسان پر کند. و خوشا به حال اون کسایی که کیسن، زرنگن، بهترین استفاده رو از فرصتها میکنن. خدایا به عظمت اهل بیت قسمت میدیم به همه ما توفیق فرصت یابی و استفاده مفید از وقت رو عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خب یکی از مصداقای نورم اهل بیتم، فجعلکم الله انوارا، تو زیارت جامعه کبیره میخوانید خدا شما رو نور قرار داد. خود امیر المومنم فرمود هر کسی باید یه امامی داشته باشه که ازش کسب نور کنه، یستزیع به لکل معموم امامن یستزیع به. فرمود هر انسانی امامی میخواد که ازش کسب نور کنه. خوشا به حال اونایی که امامی دارن که میتونن ازش کسب نور کنه، و بدا به حال اونایی که کسانی رو امام میدانن، کسانی رو حاکم میدانن، به کسانی اقتدا میکنن که در ظلمت محضن. چطور میخوان اونها خودشون منشأ نور بشن؟ کسی که خودش ظلمت محض. اما ما خدا رو شاکریم به کسانی متمسکیم که منشأ نورن. فجعلکم الله انوارن، شما رو نور قرار داد در کنار عرش خودش. حتی امامزادگان، حتی فرزندان ائمه، انسان وقتی متوسل میشه به اینها، وقتی یه حرمی میره، یه زیارتی میره، احساس میکنه قلبش روشنه. تا چند روز شارژه، وقتی از زیارت یک معصوم، زیارت یک شخصیت کنار میاد. این دلها رو امروز روانه کنید کربلا، کنار قبر اون شخصیتی که ابا عبدالله رو شهادتش تکان داد، اون شخصیتی که ابا عبدالله در شهادتش متأثر شد و اظهار داشت کمرم شکست و اظهار داشت دیگه بچه های من امشب نمیتونن بخوابن چون تو از میان ما رفتی. ایدلها رو روانه کنید کنار قبر ابوالفضل العباس. نیمه شعبان، ایام ماه شعبان، توفیق داشتیم در حرم شریفش مشرف بودم، دم یه خانم عربی تصادف کرده بود، سر و صورتش رو بامپیچی کرده بود، دخترش زیر بغلاش رو گرفته بود، وارد حرم شد، همین جمله رو فقط میگفت، میگفت یا ابوالفضل به حق الام، یا ابوالفضل به حق الام، آقا ابوالفضل به حق مادرت، همین دعاشیم بود. یا ابل متأثر کرد، اونایی رو که ایستاده بودن کنار حرم با این جملهش متأثر کرد. واقعا عباس رو به حق مادرش ام البنین قسم بدید، اون مادری که مینشست صورت قبر درست میکرد، مادر چهار شهید، و میفرمود عباسم شنیدم عمود به سرت زدن، شنیدم تیر به چشمت زدن، برا من نقل کردن بدنت رو کربلا قطعه قطعه کردن، عباسم من که نبودم، اما مطمئنم دست در بدن نداشتی، چون اگه دست در بدن داشتی کسی جرأت نداشت عمود به فرق مبارک تو بذاره. خانم شما نبودی، برادرشم نبود، کسی نبود کنارش، یکه و تنها بود میان نخلستان. عبست وجوه القوم خوف الموت ولا عباس فیهم زاه کن متبسمون بطلل بطلل تبرس من ابیه شجاعتن فیها انوف و بن الزلالت ترغمون. عیز صحبای حسینی سرمست آجان دستگیر همه عالم بی دست، ما همه دست به دامان توییم آجان. باب الهوائج خود ابا عبدالله خیلی یارو حواله میده به حرم برادرش آجان. ما امروز متمسک به شما شدیم، ما همه دست به دامان توییم، میزبان غم و مهمان توییم. ای علم دار سپه کو علمت، ای علم دار سپه کو علمت، علم دست ز پیکر قلمت، تا ابا عبدالله خودش رساند کنار عباس. عباس جان داده بود نتونست باش صحبت کنه، اما یه جمله ای فرمود، صدا زد برادرم داداشم تا دیشب بچه های من راحت میخوابیدن، اما از امشب دیگه بچه های من خواب راحتی ندارد. الیوم نامت به کعیون لم تنم، اومد به طرف خیمه ها عمود خیمه عباس و خوابان. یعنی بچه ها دیگه منتظر نباشی، نه سقا میاد و نه آب میاره، بابا آب نمیخوای، بگو عمومون عباس بیاد. یا بقیت الله، نقل کردن وقتی بشیر خبر شهادت رو برا ام البنین آورد، ام البنین خانم عباست سه تا برادراش کربلا شهید شدن، این زن با کمال یه جمله ای گفت، صدا زد بشیر کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. بشیر همه بچه های من فدای حسین فاطمه، عباس من مادر داره براش گریه کن، اما حسین مادر نداره، همشون به فدای حسین. بشیر به من بگو از حسین چه خبر، خانوم خبر شهادت حسینو کنار قبر جدش میدم، اونجا مأموریت دارم. آمد اونجا صدا زد مردم مدینه، اگر خبر از حسین میخواید، الجسم منه به کربلا مزرج، بدنش کربلا پایمال سم اسبان.
و رسمنه علی قنات سیدارو سرش 40 منزل بالای نی.